در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خداوند یکتا و بی همتا. با یک دنیا مهربانی به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم. برنامه سمت خدا روز چهارشنبه و کارشناس محترم این برنامه سرکار خانم نیلشی‌زاده. اجازه بدید که خدمت ایشون هم همین گام های آغازین برنامه عرض ادب بکنیم و خسته نباشید. حالتون چطور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه خوبان بیننده. شما هم خسته نباشید، در خدمتتونیم.
هفته گذشته بحثی رو که داشتیم مورد توجه دوستانمون قرار گرفته. اگه خاطرتون باشه و دوستان ما هم حضور ذهن داشته باشن، ما داریم یک خانواده دینی رو بررسی میکنیم که این خانواده حالا صاحب فرزندی شده و پدر و مادر میخوان بدونن که چطور رفتارهای دینی رو به او بیاموزن. یکی بحث پوشش دختر و پسر در سنین پایین در خانواده بود و مواردی در مورد قرائت قرآن، نکات ریزی رو که ما از زبان شما در برنامه شنیدیم و اشاره کردید. این صحبت‌ها انعکاس‌های مختلفی رو از سوی بینندگان محترم و مخاطبین برنامه داشته. اگر اجازه بدین من از صحبت‌ها و اظهار نظرهایی که دوستانمون داشتن شروع بکنم.
در خدمت.
خیلی ممنونم. یکی از دوستان این برنامه گفتن که اسلام برترین دین و زیباترین دین در جهان است. من آن را به جاده‌ای صاف تشبیه می‌کنم که اطرافش هم از گل پوشیده شده است، اما شما با سختگیری‌هاتون و احکامی که دارید توضیح می‌دید، اون جاده رو مثل تار مویی کردید و همه رو مجبور می‌کنید که از روی اون رد بشن و این کار بسیار سخته.
من آفرین میگم به این دوست خوبمون که اسلام رو به عنوان برترین گزینه زندگی کردن و دینداری انتخاب کردن و نسبت به این موضوع کاملا آگاهی دارن و اعلام میکنن که اسلام آیین مطهریه که ادعای بزرگی رو کرده، اونم اینه که من تنها راه خوشبختی بشرم. اما دوست خوبمون به ما اعتراض کردن، گفتن شما چرا اینقدر احکام سخت میگید، مردم از دین دل زده میکنید. من از دوست خوبمون و از دوستانی که اینجوری فکر میکنن اجازه بدین یه سوال کنم. آیا این احکام خدا رو بنده یا هر کس دیگه‌ای که احکام رو میگه از روی سلیقه‌های شخصی خودش گفته و نوشته، یا فکر میکنید که اینها مبنایی در درون خود همین جاده صاف زیبای پر از گل و زیبایی داره؟
درست.
خب نوع نگاه ما به اسلام این هستش که اسلام سبک و روش ویژه‌ای برای خوشبختی اعلام کرده. در حقیقت هرچی ظرافت‌ها و نکته‌های دقیق این راه بیشتر گفته بشه، ما احتمال خطامون پایین میاد. وقتی که به ما یه راهی رو اعلام میکنن و تمام ریزکاری‌های اون رو به ما میگن، ما احتمال موفقیتمون فوق‌العاده بالا میره. من اشاره میکنم به دوستان خوبمون که توی کلاس‌های کنکور شرکت میکنن. به اینها انواع تستای سالهای مختلف رو میدن، بعد احتمال این که احیانا چه تستایی براشون میاد میگن. اینقدر روی انواع ریزکاری ها اینا رو دقیق میکنن که ضریب موفقیتشون رو حتی میتونن تضمین کنن. اسلام ضریب موفقیت و خوشبختی رو در زندگی تضمین کرده و اعلام کرده که قد افلح المؤمنون. قطعا حضرت عباسی مولا درزش نمیره، شک نکنید، آدمای مؤمن در دنیا و آخرت خوشبختن. خب برای این خوشبختی من فقط نمیتونم به کلیات اکتفا کنم، باید مو به مو به من بگی باید چی کار کنم. به قول اون اندیشمند بزرگ که میگه هیچ دینی به اندازه اسلام در همه شئون زندگی انسان دخالت نکرده، وارد شده و همه جا گفته ببین حواست باشه، بعضی چیزا هست که اگر از کنارش ساده عبور کنی دیگه هیچ وقت نمیتونی راحت جبرانش کنی، اونها واجبات و محرمات ماست. یعنی سرمون بره باید مراقبت کنیم که واجبات و محرماتمون رو جدی بگیریم. بعضی چیزا رو گفته نه اینا مؤثر در خوشبختی تو، در موفقیتت، ولی اگر از کنار اونها عبور کردی ضرر کردی، اما شاید بتونی جبرانش کنی جای دیگه. مستحبات و مکروهات، دین ما به همین سادگیه که دوستمون گفته. اما اگر ما احکام دقیقی رو که اهل بیت علیهم السلام به عنوان قرآن ناطق برای ما بیان کردن بخوایم ندیده بگیریم، به این دوست خوبمون میگم شما میخواید در ظرافت‌های زندگیتون، در کوچه باغ‌های زندگی خودتون، دلتون میخواد چه کسی براتون تصمیم بگیره، چه کسی بهتون راه و نشون بده. گاهی تو زندگی آدم بین چند راهی‌ها قرار میگیره، همون چند راهی‌های خیلی کوچیک و ساده. اونجا اسلام وایستاده میگه ببین من بهترین‌ها رو بهتون نشون میدم، بعد بهتر رو نشون میدم، بعد بد رو و بدتر رو. اگر که میخوای بهترین راه‌ها رو انتخاب کنی بیا تا راه رو بهت نشون بدم. احکام چیزی نیست جز سبک زندگی خدامدارانه، یعنی من خواست خودم رو تسلیم خواست خدا میکنم. خدایا تو چجوری دوست داری من زندگی کنم؟ چجوری دوست داری بخوابم؟ چجوری دوست داری حرف بزنم؟ چجوری دوست داری غذا بخورم؟ چجوری دوست داری محبت کنم؟ در تمام اجزای زندگی من خدا فرمولای دقیق و روشنی رو داره. ما از اینکه به بچه‌های کلاس سوم دبستانمون یاد میدیم جدول ضرب رو نمیتونیم افتخار کنیم بگیم خب بچه‌های ما خیلی ریاضیاتو خوب بلدن، چون جدول ضرب رو بلدن. جدول ضرب مبناست اما همه ریاضیات نیست. کسی توی ریاضیات موفق میشه که اون فرمولای ریز و دقیق رو هم موشکافانه بلد باشه و بتونه مسئله هاش رو توی اون فرمولا به دست بیاره، و اسلام این مسئله ها رو خیلی ظریف و دقیق اعلام میکنه، به همه ما میگه چجوری باید رفتار بکنیم. و اگر غیر از این بود اسلام دین کاملی نبود، چون همه اجزا رو برای من روشن نکرده.
یه خانم ساده‌ای که مثلا از اول زندگیش در یک روستا بوده، محدود زندگی کرده، ارتباط زیادی با علوم روز نداشته و الانم مثلا صاحب دو تا فرزند شده، اونها رو داره بزرگ می‌کنه، بنظر شما تکلیف این خانم با این خانمی که در معرض اطلاعات دینی بوده یکسانه؟
تکلیف الهیشون یکسانه در واجبات و محرمات، یعنی پرهیز کردن از اون چیزایی که قطعاً خوشبختیشو به خطر میندازه در آخرت و در دنیا. به خاطر همین هم آگاهی از دین جزء وظیفه‌های اصلی ماست. نگاه کنید هر کسی رساله عملیه رو باز بکنه تو اولین حکمش نوشته که هر حکمی رو که تو زندگیت بهش احتیاج داری واجبه بری یاد بگیری. این چیزی که عقل بهش حکم میکنه، یعنی هر چیزی رو که لازمه بدونی برو دقیق بدون. ما توی آموزش انواع فنون و هنرها هم همین رو داریم، میگیم که اگر کسی همه ظرافت‌های یک هنر رو بلد باشه اوستاکار میشه، استاد و ماهر میشه در اون امر. در دین مداری هم کسی به اون مهارت حقیقی میرسه که باورش بشه که حکم خدا رو باید بدونه. ندونستن خیلی وقتا ضررهای جدی به ما میزنه، مثل اینکه ما ندونیم تو این جاده یه پیچ جدی هست و یه دره عمیق، قطعا خطر ما رو هم تهدید میکنه. البته اگر با اون احتیاط عاقلانه حرکت بکنیم این خطر ضریبش پایین تر میاد. به همین دلیل نوع نگاه ما به اسلام این هستش که هم همه اصول اعتقادی ادیان آسمانی رو داره، توحید، نبوت و معاد، اما در برای همه اجزای زندگی تو دستورات بسیار دقیقی رو میاره تا بتونی به زیبایی نقشه زندگیت رو بیافرینی و روز قیامت با زیبایی اون رو تحویل خدا بدی و خدا بهترین خریدار تو.
ما اینطور فرض میکنیم که پیغام شما به کسانی میرسه که کاملا شریعت مدار زندگیشون، یک زندگی دینی دارن و دوست دارن که اجرا کنن، اما اطرافیانشون نه. این دوتا پیغام که الان میخونم همین حرف رو داره میزنه که انتخاب کردن از بین پیغام ها. اولی گفتن که سلام، دختر 2 ساله‌ای دارم، از وقتی باردار بودم ماهواره رو جمع کردیم، اما خانه عمه و پدر بزرگ فرزندم ماهواره دارند. من با آنها میگویم وقتی ما میاییم آن را خاموش کنید، ولی آنها قبول نمی کنند و میگویند تو بچه را عقده‌ای میکنی، چه کار کنم؟ نظیر همین مسئله مربوط به رعایت پوشش و لباس هست. کسانی که خودشون محجبه هستن پوشش های خانه و خانواده رو رعایت میکنن، اما در مسیر زندگیشون کسانی برخورد میکنن که رعایت نمیکنن. من در خانه پدر شوهرم زندگی میکنم و خواهر شوهرهایم پسرهایی همسن و سال دختر من دارند. که مراقب پوشش لباس آنها نیستند. دختر من 5 سال دارد و به خاطر همین رفتارها مرتب سوالاتی می کند و کنجکاوی هایی می کند که من در جواب آنها می مانم. خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید و حداقل از طریق برنامه به افرادی مثل من و خواهر شوهرهایم راهنمایی های لازم را ارائه کنید.
بله. خب این دو تا سوال به خوبی نشون میده که بعضی از خانواده ها خیلی جدی پدر و مادرها متوجه این موضوع هستن که تربیت بچه ها در دوره خردسالی سرمایه زندگی اونها تا ابدیت میتونه بشه.
درست.
به همین دلیل تبریک میگیم به این خانواده های خوبی که اهل دقت و مراعات هستن. اما تو تعارضات خانوادگی گاهی امکان داره حتی بین خود پدر و مادر باشه، یعنی پدر و مادر دو تا ارزش متفاوت داشته باشن تو زندگیشون یا دو تا سلیقه متفاوت، یا با افراد نزدیک خانواده، فامیل های نزدیک که روابط زیادی هم دارن اختلاف نظر داشته باشن توی تربیت بچه. اونجاها چی کار باید بکنن؟ در حقیقت چجوری مدیریت تعارض بکنن؟ من برمیگردم به کلام شریف قرآن. قرآن به ما فرمول جدی و دقیقی رو یاد میده که مال همه جای زندگیمونه. اینجاهایی که تعارض خیلی قشنگتر خودشو نشون میده. قولوا للناس حسنا، با مردم زیبا حرف بزنید. خب وقتی که این دوست خوبمون گفتن که من خونه پدر شوهرم میرم، اونا ماهواره دارن یا خونه عمه بچه‌ها، من به اونا میگم ماهوارتون رو خاموش کنید. من معتقدم اگر این دوست خوبمون خیلی شیرین‌تر، زیباتر کلام خودشون رو منتقل میکردن به مخاطبین، اونها نمیگفتن که بچه عقده‌ای میشه. چون ببینید این اصطلاح عقده‌ای البته معمولا یه لیبله، یه جور به قول روانشناسا برچسب زدنه. ما فوری میگیم کسی احیانا عقده‌ای یا دچار عقده داره میشه، فکر میکنیم که احیانا یه گره عاطفی ویژه براش ایجاد شده. بله این یه بحث روانشناسی هست، ولی در مورد نیازهای حقیقی فرد، یعنی اگر کسی نیازهای حقیقی و واقعیش رو بهش نرسه برای مدت طولانی و سرکوب بشه، احتمال اینکه گره های عاطفی درش به وجود بیاد هست. ولی من سوال میکنم آیا یه بچه 5 ساله نیاز داره به اینکه در مورد مسائل ویژه بین دو جنس مخالف اطلاعات داشته باشه و از طریق ماهواره دریافت کنه؟
طبیعتا نه.
و قطعا اگر این اطلاعات رو دریافت کنه، اون مورد سوال دو خودش رو نشون میده. یعنی یه بچه 5 ساله راحت سوال میکنه در مورد مسائل خاصی که منجر به بلوغ زودرسش داره میشه و به او آسیب میزنه، مثل درختی که زودتر از موعد به میوه برسه، زود میسوزه و از بین میره. توی این حالت لازمه که در مقابل این کلام نامناسبی که اون عزیزان میگن بچه تو داری عقده‌ای میکنی، ایشون بتونه با آرامش عبور کنه، یعنی ناراحت نشه صرف این که فکر کنه اینا چون فامیل شوهرن با من دارن مخالفت میکنن. 3-4 راه حل ویژه ایشون داره. اول اینکه با همسرش به یه نتیجه روشن برسن. مثلا زمانایی که میدونن اونها دارن از ماهواره استفاده میکنن، خب اون زمانها رو زمان ویژه‌ای برای رفت و آمد قرار ندن. اگر زمانهای خاصی هستش که اونها کمتر استفاده میکنن، اون زمان باشه. اگر با همسرشون به این نتیجه رسیدن که ماهواره میتونه آثار بدی رو داشته باشه، به خصوص که در حقیقت حالا جالبه برای دوستانمون اگر این نکته رو عرض بکنم که بسیار از اندیشمندان رسانه، کسانی که روانشناسی رسانه میکنن،
بله،
میگن شما هیچ وقت بچه کوچیک خودتون رو تو خونه با یه آدم غریبه تنها نمیذارید. چطور بچه‌هاتون رو با تلویزیون تنها میذارید؟ حالا من سوال میکنم چطور بچه‌هاتون رو با ماهواره تنها میذارید؟ یعنی اجازه میدید که بچه‌ها انواع آسیب‌ها رو ببینن. ماهواره یه جاهایی مثل یه شیر درنده است، یه جاهایی مثل یه گرگ درنده است که شما به راحتی اون رو تو خونه‌تون آوردید و بعضیا تونستن اون رو رامش کنن، تونستن فقط مثلا از کانال‌های ویژه استفاده بکنن که میتونه تاثیرات مثبت رو داشته باشه، اما کار فوق‌العاده سختیه. یعنی باید کسی این توانمندی ویژه رو داشته باشه و هوشمندانه بخواد استفاده بکنه. اگر از طریق همسرشون ایشون اقدام بکنن و همسر ایشون کسی باشه که از خواهرش و از پدر و مادرش میخواد که به خاطر رشد بهتر بچهشون ماهواره رو زمانی که اونها حضور دارن و همراه بچهشون خاموش نگه دارن، ازشون یک خواهش دوستانه بکنن، احتمال پذیرش خیلی بیشتره تا عروس خانواده بگه، چون به نوعی پسر خیلی رابطش نزدیکتر با خانواده خودش هست. دومین راه حل این هستش که از قانون 6 به اضافه 1 همیشگی ما استفاده کنن. یعنی اگر که این عروس خانم خودش باید اقدام بکنه، لازمش به اینه که همون عمه رو یا همون پدر شوهر و مادر شوهر رو خوبی هایی رو که دارن به طور جدی تحسین بکنه، به صورت واقعی نه به صورت زبان بازی و چاپلوسی. ما مدام این رو عرض کردیم، ما میخواییم به زیبایی خوبی های دیگران رو ببینیم. این یه هنره، هر کسی بی هنر باشه نگاهش به عیب دیگرانه. همین عمه، همین پدر شوهر و مادر شوهری که من این رفتارشون رو نمیپسندم، خلاف دین، خلاف تربیت و خلاف عقل میدونم، خیلی خوبیا دارن. میتونم بهشون کمک کنم و به خودم و بچم خوبیای اونها رو ببینم و بعد آخر سر بگم که با تمام خوبی ها من از شما یه خواهش دارم. کاش میشد وقتی که ما حضور پیدا میکردیم خونه شما فرصتی باشه ما همه با هم باشیم، با هم دیگر رو ببینیم به جای اینکه بشینیم ماهواره رو ببینیم. و خصوص که بچه من حساسیت های ویژه ای رو پیدا میکنه و من میترسم که احیانا نسبت به این موضوع موجب بشه که براش آسیب های ایجاد شه. اینجا لازمه که یه مقداری ایشون در حقیقت به بحث روانشناسی بلوغ جنسی آشنا باشن، بدون اینکه سند بدن که آره من تو فلان کتاب خوندم. شما که نخوندید، تو اون کتاب گفته که بچه‌ها میتونن کاملا دچار آسیب هورمونی بشن یا آسیب بیولوژیک بشن. این تحقیر مخاطبه، ما اجازه نداریم چنین کاری رو بکنیم، ولی شما میتونید اطلاعات خوبی داشته باشید و به راحتی و صمیمیت در اختیار اونها قرار بدید. بگید فکر میکنم اینجوری به ما کمک میکنید و به ما لطف میکنید، همونجور که با پذیراییاتون این کارو میکنید. در مورد لباس پوشیدن هم همینطوره. دوست خوبی که سوال کردن که لباس پوشیدن بچه‌های اقوام نزدیکشون که باهاشون زندگی میکنن، خواهر شوهراشون، نامناسبه. من یه صحبت رو با این دوست خوبمون دارم، یه صحبت رو هم با همون خواهر شوهرهای خوب دارم.
بله.
اولیش این هستش که خب شما در رابطه با این موضوع وقتی که در معرض این موضوع هستید یه اطلاعات کلی رو باید به دخترتون بدید، چون بچه‌ها از 3 سالگی تفاوت‌های جنسیتی رو نسبت بهش کنجکاو میشن. این به طور طبیعی بچه شما 5 سالشه.
ولی لزومی نداره که بدونن.
لزومی نداره که در حقیقت اینها به عنوان محرک‌های جنسی اعلام بشه. به عنوان اینکه ببین خدا پرنده ها رو 2 جور آفریده. پرنده هایی که تو قفسن، پرنده هایی که بیرون می‌بینی، خرگوش، از حیوانات و گیاهان مثال بزنه. که خدا همه چیز رو 2 تا آفریده، بابا و مامان. با همدیگه فرق می‌کنن و خدا اینها رو از جهت ظاهری، روحی و اخلاقی متفاوت آفریده. حالا شما هم با پسرها تفاوت جسمی داری، بعضی از این تفاوت‌ها رو در اندازه فهم او بهش بگه و کمک بکنه، بهش بگه که تو وقتی که بزرگتر بشی این تفاوت‌ها خیلی جدی و بیشتر میشه، برای همین باید برای بدن خودت هم احترام قائل باشی، خودتو بپوشونی. خب امکان داره بچه اینجا سوال کنه پس چرا مثلا پسر عمه این کارو نمی‌کنه؟ بگه خب اون فکر کرده که اینجوری راحت‌تره، اگر اونم خودشو میتونست بپوشونه خیلی بهتر بود. ولی تو میتونی رفتار خودت رو کنترل بکنی. اگه دیدی لباسش نامناسبه رو تو برگردون. یه موقعی ندیدی که کسی یهو تو وارد یه اتاق میشه کسی لباسش کمه، بعد خجالت می‌کشی، بعد عذرخواهی کنی بیای بیرون. در حقیقت من به بچه‌م یاد میدم مهارت این که اگر در مقابل افراد قرار گرفت که سهل‌انگارن و کم اهمیتن نسبت به این موضوع بتونه مدیریت بکنه خودش رو و در این حال به او کمک بکنم که کنجکاوی‌هاش کنجکاوی‌های غلط نشه، اما جواب‌های ساده و روشن، جوابایی که تو کتاب‌های علوم راحت میشه پیدا کرد، کتاب علوم بچه‌های دبستانی، بچه‌های پیش دبستانی، از اونها کمک بگیرم و بهش کمک کنم خوب فکر کنه. اما در مورد اون خواهر شوهری که فکر میکنه که بچه‌هاش باید آزاد و راحت باشن، حواسش باشه کسی که نسبت به تربیت بچه در مسائل جسمی و جنسیش دقت نکنه گاهی آسیب‌هایی رو به بچهش میزنه که جبرانش خیلی سخته. اولین مسئله این هستش که بچه نسبت به جسم خودش حساس و دقیق میشه و کنجکاو میشه. حتی امکان داره این بعد از سنی که مادرها بچه رو از پوشک میگیرن رخ بده و این مسئله پیش بیاد که بچه نسبت به جسم خودش حساسیت ویژه داشته باشه، که اصلا موضوع اخلاقی نیست، صرفا یک موضوع بیولوژیکه، یک موضوع جسمیه. باید به بچه یاد داد چجوری با جسم خودش رفتار بکنه که به خودش آسیب نزنه. و اگر این حساسیت ها بتونه جدی بشه حتی با نامناسب لباس پوشیدن، قطعا در دوره بلوغش آسیب ها اینقدر جدی میشه که زمینه انواع انحرافات جنسی فعال شده. اینا چیزایی نیستش که ما بخوایم در خلاء برای دوستان عرض بکنیم. ما توی پیامک ها و صحبت های دوستامون مطالب بسیار جدی رو داشتیم در هفته گذشته، تا این هفته هم من دیدم که مطرح بود. بعضی از افرادی که الان خودشون بچه دارن، خانومی نقل میکرد میگفتش که من در دوره کودکی خودم گاهی اوقات صداها و رفتارهای پدر و مادر رو تو ارتباط خصوصیشون میشنیدم و صبح با برادرم میشستیم با همدیگه تعریف میکردیم و این موجب تحریک ویژه ما میشد و به ما آسیب میزد. و الان که من خودم یک مادرم و بچه دارم فوق‌العاده دقیقم نسبت به این موضوع، چون خودم خاطرات بسیار بدی رو دارم و تونسته در حقیقت در روح و روان من آسیب‌های جدی رو ایجاد بکنه.
به نظرتون اگر کسی در این شرایط هست، چون یکی از نامه ها همین سوالی بود که الان شما مطرح کردید، دختر 22 ساله که در این شرایط واقع شده و دلش نمیخواد همچین صحنه هایی رو از پدر مادرش یا ببینه یا به قول شما بشنوه، چطور میتونه خودش رو از معرض جایی که به اجبار داره اونجا زندگی میکنه دور کنه؟
ببینید اون دیگه در حقیقت به فیزیک اون خانواده و خانه شون بستگی داره. تا اون اندازه‌ای که میتونه این امکان رو فراهم بکنه که این در حقیقت خودش رو به نشنیدن میزنه، چون ما یه فعل ارادی گوش دادن داریم، یه فعل غیر ارادی شنیدن داریم. شنیدن با گوش دادن خیلی فرق میکنه. وقتی من چیزی رو میشنوم اگر بتونم گوش بهش ندم، خب آسیبش رو به حداقل رسوندم. اگر چیزی رو دارم میبینم با چیزی رو که دارم نگاه میکنم تفاوت قائل شم. دیدن یعنی اینکه من از کنارش عبور کنم، خب تصاویر وارد ذهن من میشه. اما اگه نگاه کنم یعنی با قصد و اراده است. ما قصد و ارادهمون همچنان در اختیار خودمونه و در این حال مراقبت کردن نسبت به اینکه ما مدیریت غریزه رو باید یاد بدیم به بچه هامون در حوالی سن بلوغشون و این به اونها خیلی کمک میکنه که در بزرگسالی هم بتونن خودشون رو کنترل بکنن و سلامت بیشتری رو برای خودشون به دست بیارن.
صحبت شما در مورد پوشاک و لباس و حریم پوشش در خانواده است. الان سوالی مطرح شد که منتهی شد به اینکه چطور میشه مدیریت و مهار غریزه جنسی رو انجام داد. اگر اجازه بدیم من برمیگردم به بحث پوشش و صحبت شما رو تکمیل بکنیم. گفتن توضیحاتی که در مورد میزان پوشش کودکان در منزل و بیرون و همچنین میزان پوشش مادر در منزل و در مقابل فرزندان گفتید خیلی کلی بود. هفته گذشته شما اشاره هایی کردید. لطفاً با مثال حد و حدود حجاب منزل و بیرون را برای فرزندان و همچنین میزان پوشش را برای مادران در منزل و بیرون منزل توضیح دهید. ضمن اینکه از شما میخوام پاسخ این سوال رو بدین به دوستان خوبم که البته میدونن خوبی برنامه زنده این هست که در حین برنامه شما میتونید سوالات و اظهار نظرهاتون رو مطرح بکنید. سیستم پیام کوتاه ما تجهیزاتش به گونه است که 24 ساعته در خدمت شماست و در فاصله برنامه پیام های شما رو میتونیم دریافت بکنیم و سوالات شما رو در جریانش قرار بگیریم. در مورد این سوال شما مطلبی دارید بفهمید.
خواهش کنم. من اجازه بدین اینجا کمک بگیرم از یه کتابی که قبلا به دوستان معرفی کرده بودیم.
بله.
کتاب هشدارهای تربیتی از آقای علی اکبر مظاهری. در همین کتاب در رابطه با بحث لباس نامناسب دو صفحه مطلب داره ایشون و نکات دقیقی رو میگه. من توصیه میکنم دوستان خوبمون این کتاب رو اگر تهیه نکردن تهیه بکنم و نکات 40 نکته تربیتی رو برای پدرها و مادرها بیان میکنه. در مورد اینکه لباس پدر و مادرها و لباس بچه‌ها چجوری باید باشه، در درجه اول لباس نباید جنسیت دختر و پسر رو از طریق حجم جنسی بتونه نشون بده، یعنی طوری باشه که حجم نما باشه، اینقدر تنگ و چسبیده باشه که بلافاصله در نگاه اول فقط جنسیت اون فرد به چشم بیاد.
درست.
این لباس میتونه هم خود فرد رو دچار مشکل بکنه و هم دیگرانی که نگاهشون اون پاکی‌های لازم رو نداره و یا حداقل میتونه نگاه اونها رو حساس و دقیق بکنه نسبت به موضوع تفاوت‌های جنسیتی. در این زمینه خب مادر و پدر هم فرقی نمی‌کنن، حتی اتفاقا دقت اونها باید خیلی جدی‌تر بشه به خاطر اینکه بچه بیشترین اونسش با پدر و مادرشه و روش الگویی این هستش که از پدر و مادر تقلید میکنه، خصوصا در دوره کودکی خودش خیلی جدیتر براش مهمه که شبیه بچه ها دخترها میخوان شبیه مامانا باشن به سرها شبیه پدرها.
بله.
در اینی که ما در فرهنگ اسلامیمون داریم که لباس تنگ اصلا به طور مطلق مکروهه. نکته جالبی که هستش اینه که گاهی اوقات افراد فکر میکنن لباس تنگ چون نشون دهنده برازندگی جسمانی و احیانا تناسب اندام اون هستش خیلی خوبه که حتما در بعضی از مواقع از لباس‌های تنگ استفاده بکنن. لباس تنگ به خاطر اینکه هم از جهت روحی هم از جهت جسمی آسیب میزنه اسلام اون رو مکروه اعلام میکنه، یعنی ضرر داره برات. البته شاید بتونی جایی جبرانش کنی اما ضررش رو هم جدی بگیر، از کنارش ساده عبور نکن.
درست.
با این نگاه ما نسبت به لباس‌های تنگ میگیم که حساسیت و دقت بیشتری رو داشته باشیم. دومین نکته این هستش که لباس بد و زننده نباشه. گاهی اوقات لباس تنگ نیست اما لباسیه که پوشاننده نیستش، اصطلاحاً ساتراتون آریات، پوشیده اوریان. گاهی اوقات لباس به خاطر نازکیش طوریه که بدن رو نپوشونده، نه در مقابل سرما و گرما حفظ میکنه نه حریم حیا رو حفظ میکنه. خب این لباس لباس مناسبی نیست، چه مادر اون رو بخواد بپوشه چه پدر.
این در خانواده مطرح میشه در شرایطی که دو جنس مخالف در خانواده حضور دارن و محرم همدیگه هم هستن زمنن.
در مقابل بچه ها
و بچه ها. اگه یه مهمونی باشه فرزند همه دختر باشن یا همه پسر باشن، اونجا هم همین حجاب مترتب هست؟
دقیقا. ببینید نکته ویژه این هستش که ما یکی از اون آسیب‌هایی رو که متاسفانه دنیای مدرن بهش بیشتر دامن میزنه بس گرایش جنسی به جنس به همجنس هست. یعنی تلقی به این که حتی الان در دنیا میبینید بعضی از کلیساها اعلام میکنن به عنوان کلیسای همجنسگرایان یا چیزهای از این دست که به عنوان یک فرهنگ، یعنی این انحراف به عنوان یک فرهنگ طبیعی تلقی میشه. ما نمیخوایم بگیم هر کسی میتونه دچار این موزل بشه، نه، این بدبینی افراطیه، ولی میتونیم بگیم که نفس انسان و غریزه انسان یه جاهای کاملا کور میتونه عمل بکنه. یعنی صرف این که براش این جاذبه مطرح بشه، احتمالش هست که غریزه به این سمت گرایش پیدا بکنه و ما نباید زمینه یک گناه رو فراهم بکنیم.
درست.
در اینه که گاهی اوقات از نگاه مخاطبمون بیخبریم.
من چون میخوام زمان رو از دست ندیم، یه سوال دیگه از فاصله داره از این سوال و کتاب رو شما معرفی کردید برای تکمیل این پاسخ، اجازه بدید من این رو بگم و بعد بریم سراغ میان برنامه، چون دوستان اعلام میکنم میان برنامه رو من بگم حیفم میاد این سوال نگم، خیلی مختصرم، اگه شما جوابش رو بگید ممنون میشم. گفتن آیا حتما باید اتاق خواب پدر و مادر از بچه‌ها جدا باشد؟ آیا این جدایی اتاق باعث کنجکاوی بیشتر بچه‌ها نمی‌شود؟ من یک دختر 9 ساله و یک پسر 6 ساله دارم، ولی با وجود اینکه خانه ما جای کافی دارد، آنها از ما جدا نمی‌خوابند. من با آنها چه رفتاری بکنم؟
اینکه اتاق خواب باید جدا باشه یا نه بستگی داره به اینکه ما چقدر تو خونمون جا داریم. اگر یه سویت 35 متریه شاید فقط یه دونه اتاق داره. البته این دوست خوبمون گفتن که جا دارن. دقت بکنیم که فضای تفکیکی داشته باشیم. یعنی بچه‌ها حریم خودشون رو داشته باشن، پدر و مادر هم حریم خودشون. اینکه پدر و مادر باید حریم خصوصیشون در نظر گرفته بشه و محترم باشه. فرهنگ دینی هستش که قرآن به ما اعلام میکنه و نکته ویژه‌اش این هست که گاهی اوقات مادرها و پدرها روی دلسوزیشون، گاهی اوقات هم روی آگاهی و اطلاعات کمشون فکر میکنن که اگه مثلا نصف شب بچه‌شون از اتاقش دوید اومد گفت ماما مثلا من میترسم بذار پیش شما بخوابم، میگن خب بچه‌ست گناه داره حالا بذار همینجا بخوابه. اگر این کار رو ادامه بدن کار بعدیشون فوق العاده سخت میشه، همین کاری که الان دوستمون بهش دوچارن، یعنی بچه 5 ساله و 9 ساله است اما دلش میخواد اتاق پدر و مادر بخوابه. روانشناسا اعلام میکنن بهترین زمان جدا کردن مکان خواب بچه ها 12 تا 18 ماهگی بچه هاست. اگر که ما رسوندیم به 5 سالگی و 9 سالگی یعنی ما دچار تأخیر تربیتی هستیم، کار سخت تره ولی شدنیه. لازمش به اینه که بچه ها رو ما تو اتاق خودشون که قرار میدیم کاملا بهشون نشون بدیم به این معنی نیست که دوستشون نداریم، برای همین لازمه که کنارشون بشینیم، فرصت بدیم که اونها بتونن با آرامش بخوابن، احیانا موی بچه رو نوازش بکنیم، ببوسیمش، براش قصه بگیم، اگر بچه سن پایین تری رو داره لالایی بگیم و کمکش کنیم بخوابه. من توصیه میکنم که دستورهای تغذیه رو هم دوستان رعایت کنن، از خوردن چای بچه ها که یه مقداری گاهی عمومی شده، از خوردن ویتامین C، پرتقال و نارنگی و چیزهای دیگه نزدیک زمان خواب بچه ها خودداری کنن، چون خواب بچه ها رو به تأخیر میندازه و بچه بیداره تو رخت خوابش، برای همین هم ناآرومه و بیقراری میکنه. گاهی اوقات بچه ها از سایه های توی اتاقشون میترسن و فرار میکنن. یه مقداری روی این مسائل دقت کنیم. من فکر میکنم دوستان اگر به کتاب نسیم مهری که جلسه گذشته گفتیم مراجعه بکنن، اونجا آیه دهنوی نکات دقیقی رو برای دوستان گفتن.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان این برنامه یه لقب خوبی به برنامه ما داده، من خوشحال شدم، گفته شما مثل یک دوست معنوی هستید که سر ساعت به خونه ما میاد و ما میشینیم از حرفای جدیدش استفاده میکنیم. خیلی خوبه که ما دوستان معنوی هم هستیم، اما دوست بزرگتری هم داریم که میتونیم هر روز بهش سر بزنیم. قرآن، کتاب مسلمون ها، صفحه 10 سوره بقره. در میان برنامه قرآن رو با هم مرور میکنیم. اللهم صل على محمد و آله.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
اللهم صل على محمد وآله
داشتم حدیثی رو مرور میکردم به برنامه ما مربوط نمیشه ولی حیفم میاد نگم کسی که به بدهکار تنگ دست خود مهلت دهد خداوند در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه رحمت او نیست وی را در پناه سایه خود جای دهد حدیث از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هست خب خیلی ممنونم که برنامه رو دارید پیگیری میکنید ما در خدمت شما هستیم ظاهرا نکته رو می‌خواستید بفرمایید
خواهش می‌کنم آیات شریفه‌ای که قرائت شد اون ضرب المثل معروف ایرانی که ایرادای بنی اسرائیلی گرفتن سوره مبارکه بقره ماجرای خاصی رو مطرح میکنه که توی همین صفحه دهی که امروز قرائت شد دیدیم من میخوام ارتباط بدم با اون سوالی که دوستمون گفته بود دین اسلام خیلی آسونه شما چرا احکام ریز میگید
بله
ببینید ما باید حواسمون باشه که گاهی اوقات خدا حکم کلی بهمون میگه برو انجام بده گاهی اوقات با تمام ریزکاریاش میگه آدم مسلمون کسی که تسلیم دستورای خداست آدمی که دنبال خدا میگرده و جهت زندگیشو سمت خدا تعیین کرده دنبال اینه که خدا هر جوری که خواسته عمل بکنه اما گاهی اوقات دنبال ریزکاریا میگرده برای بهانه جویی برای اینکه بخواد ببینه اصلا این حرف درسته یا غلطه تو این ماجرا هم دقیقاً همین موضوع رخ داده پیامبر خدا اعلام میکنه که شما باید گاوی رو ذبح بکنید برای رضای خدا و بخشی از گوشت او رو به بدن این جوانی که مقتول شده و کشته شده بزنید تا او زنده بشه به حکم الهی و خودش قاتلش رو معرفی بکنه اون افرادی که این حکم رو میشنون خیلی براشون چیز عجیبیه میگن مگه ممکنه همچین چیزی به خاطر همین این سوره اسمش شده بقره گاوی که باید ذبح بشه میگن خب اگه راست میگی بگو که رنگش چجوری باید باشه سنش باید چقدر باشه دونه دونه هی سوال میکنن و خدا آخر سر میگه این سوالا برای فهمیدن نبود اینها برای این بودش که میخواستن یه جورای بهانه جویی کنن و ما کادو یفعلون
درست
نزدیک بود که اصلا انجام ندن دنبال بهونه گیری بودن برای همین حکم خدا رو برای خودشون سخت کردن این نوع نگاه رو باید یه طرف موضوع داشته باشیم و اون نگاهی که خدا همه ریزکاری ها رو بهمون میگه ما میخوایم اون ریزکاری ها رو کاملا حذف کنیم تصویر رو مات و مبهم کنیم تا هزار یه جور سلیقه غلط پیش بیاد این دوتا رو اگر با هم دیگه داشته باشیم مثل انسانی که دوتا چشم داره قدرت دینداریمون خیلی بالا خواهد رفت من اجازه میخوام اینجا یه مطلبی رو هم درس با جلسه گذشته عرض بکنم در مورد قرائت قرآن من توی پیامک‌های دوستان می‌دیدم که ظاهراً مطلب به نحوی برای دوستان جا افتاده بود که دچار مشکل شده بودن بعضی از دوستانمون اون همین بودش که
در مورد سوره های سجده دار
دقیقاً که شنیدن سوره های سجده دار رو ما نگفته بودیم که برای خانم ها ممنوع و حرام هست بلکه عرض کرده بودیم که خوندن این سوره ها اختلاف فتوا در موردش وجود داره
بله
ولی شنیدن این سوره ها حکم قطعیش بعدش اورژانسی سجده واجب داره چه فرد نیاز به غسل داشته باشه چه نیاز به غسل نداشته باشه در این زمان باید سجده رو بکنه و من در حقیقت یه جستجوی مجددی در حاشیه کتاب عروت الوثقی کردم که رأی همه مراجع این هست. البته یه فرق کوچیکی بین سماع و استماع بود که اینجا توضیح نمیدم، اهل فن میتونن بهش رجوع بکنن. ولی در مورد خوندن اختلاف فتوا هست که بزرگواری مثل حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که حتی یه حرف از این سوره قرائت نکنه خانومی که در دوره عادت ماهانش هست، ولی بعضی از مراجع اجازه میدن، میگن فقط آیه سجده دار رو قرائت نکنه.
خیلی ممنون. چیزی حدود 5 دقیقه فرصت داریم، من سوال رو میخونم. من دختری 19 ساله هستم که خواستگاران زیادی دارم، اما احساس میکنم هنوز آمادگی ازدواج و قبول مسئولیت‌های آن را ندارم. احساس میکنم که فعلا زود است و نیاز به کمی فرصت دارم، اما اطرافیانم میگویند که نباید همه را رد کنم و کار اشتباهی را مرتکب میشوم، زیرا ممکن است رزق من یکی از همین اشخاص باشد. من با حرف آنها مخالف نیستم، اما به نظرم اول باید خودم شرایط زندگی مشترک را داشته باشم. لطفاً راهنمایی‌ام کنید و بگویید چه کنم. آیا جواب رد بدهم تا کمی بزرگتر شوم و شرایطش را پیدا کنم، یا به حرف دیگران هم فکر کنم؟
من آفرین میگم به این دختر خوبمون که در حقیقت از روش مشورت استفاده میکنه. در روایات داریم که کسی که مشورت میکنه عقل دیگران رو به عقل خودش اضافه میکنه. خب خیلی خوبه که جوانی در حقیقت خودش رو سنجش کنه، یه خود ارزیابی داشته باشه که آیا من واقعا آماده پذیرش مسئولیت هستم یا نه. این دوست خوبمون نگفته که نمره خودش رو برای پذیرش مسئولیت چند داده، فقط گفته من نمره نمیارم. آخه بین نمره 2 با نمره 9 خیلی فرقه، یا بین مثلا نمره 9 با نمره 14 خیلی فرقه. من توصیه میکنم این دوست خوبمون به 2 تا نکته دقت کنن. اولیش اینه که تو ارزیابی خودشون برای آمادگی ازدواج ملاک‌هایی رو که برای این آمادگی دارن با ملاک‌های عرفی رایج بین مردم یه مقدار تفاوت قائل شن. نگاه کنن برای یک همسر خوب بودن، یک مادر خوب بودن چه کارهایی باید کرد. این آدم باید قدرت مسئولیت پذیری داشته باشه، باید این قدرت رو داشته باشه که از سلیقه‌ها و خواسته های خودش به خاطر سلیقه همسر خودش گاهی اوقات بتونه بگذره، قدرت ابراز محبت رو داشته باشه، قدرت این که در راستای فرامین الهی زندگی خوب رو داشته باشه. اینا رو همه رو باید چک کنه. اما اینکه فکر کنه که آیا من واقعا میتونم مثلا با خانواده همسرم یه ارتباط خوبی رو بگیرم، خب این الان زمانیه که تو باید تمرین رو بکنی. اینها رو خوب دقت بکنه بر اساس ملاک‌های ازدواج. یه نکته مهم دیگه اونم این که در روایات داریم اگر کسی 3 خواستگار رو بدون دلیل واقعی رد بکنه، خداوند امورش رو به خودش واگذار میکنه. یکی از علتهای این که ازدواج دخترها به تأخیر میفته همینه که بدون دلیل‌های حقیقی فرد کنار میذاره. از این دوست خوبمون میگیم از خودش سوال کنه کی، کجا و چه جوری میخواد مهارت‌های یک زندگی موفق رو به دست بیاره. بخشش فقط تو خود زندگیه.
درست. خب این حال برخی خواستگار هست و در شرایطی که باید تصمیم گیری فکر کنه. بعضی از دوستان ما هم نوشتن که اصلا خواستگاری ندارن و راهنمایی خواستن که چه کار بکنن. حالا اگر میخوان این نکته رو هم به فرصت کوتاهی داریم بگیم.
بله. اون کسایی که خواستگاری ندارن یه مقداری خب وابسته به سنشون و موقعیت قبلی. اون کسی که خواستگاری نداره گاهی اوقات به خاطر همین ویژگی خودشو کاملا از جمع آدمهایی که متناسب هستن و از فضاهای خوب دور میکنه. یعنی یه جورایی روحیه انزواگرایی درش ایجاد میشه، اجازه میده که دیگران به نوعی او رو طرد بکنن و خودش هم ترجیح میده. گاهی اوقات حتی من دیدم رایج میشه بین دختر خانم هایی که ازدواج نکردن حتی مراسم های عروسی رو شرکت نمیکنن. یعنی یه جورایی ترجیح میده که به خودش نبگه و این بدترین حالته. عزیز بزنین این دقیقه آخر اون بانوی بزرگواری رو که ازدواج نکرده و میتونه الگویی برای همه دخترهای خوبمون باشه در دوره تجردش، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که روز شنبه روز میلادشون هست، رو تبریک بگم به همه دوستان و عرض بکنم کتاب خوب فاطمه معصومه مهمان 17 روزه رو از آقای فرید معصومی جز اون کتابای خوبیه که میتونن بخونن و لذت ببرن.
خیلی متشکرم. فرصت ما داره تمام میشه، من سوال آخر رو نرسیدم بخونم. منتها مختصرا میتونم بگم که این سوال در مورد همسر بددل و شکاک هست و بحث آرایش کردن بانوان در بیرون از منزل. امیدوارم که بتونیم هفته آینده پاسخ این سوال رو بگیم. خب باز هم از همراهی خوب شما تشکر میکنم. همه شما رو به خدا میسپارم، ضمن اینکه از همتون التماس دعا دارم. خدا نگهدار.
آفریدگار، صاحب و مالک من، حق تملک و تصاحب من آنچنان در دست توست که خود را هیچ محق حقی نمی دانم که آخر بنده را به سرور و مولای خیش کدام حق است جز طاعت و پذیرش. و از آنجا که خداوند بندداری تو نیک و خالی از عیب است، خوب می دانم که اگر به امتحان و آزمونم ضرری برایم بخواهی دفع آن نمی توانم و چه ناسپاسم اگر تلاش در دفع آن کنم که هرچه از تو و جانب تو باشد همه نفع و همه سود و همه خیر است. و اگر به خیر و رحمت بیازمایی مرا، سرمست و سرشار می شوم و احدی از بندگان و خلایق مانع آن نتواند. و ای کاش گمان نبرم خداوند که از میان بندگان فضل و رحمت خود را تنها برای من خواسته ای، و ای کاش از امتحان رحمت و خیرت به خیر بگذرم. و شرمساری من باز هم از آن است که رحمت و فضلت به من میرسد و سپاسم به تو نمیرسد. و خداوند بر این ناسپاسی من بنده خورده مگیر که همیشه خطاکار بودم و هنوز آمرزنده‌ای. خداوند نزدیک تر است.